درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 17 مهر ماه هست، برابر با 9 اکتبر 2025 میلادی. روز بسیار مهمی هست و دلیل مهمیش هم این هستش که بالاخره صلح صلح حماس و اسرائیل عملی شد. در حقیقت فاز اولش عملی شد، البته دیروز بعد از ظهر به وقت آمریکا مارکو روبیو اومد در گوش ترامپ یه چیزی گفت که برنامه‌ای که داشت، راجع به اون برنامه هم صحبت می‌کنیم که اون برنامه چی بود اصلا. و بعد از اون مشخص شد، یعنی که ترامپ زود اون جلسه رو آخر جلسه رو ترک کرد و بعد هم اعلام کردن که صلح شده. و خب اولین خبری هم که بهش می‌پردازیم همین خبر هست. این خیلی بازتاب داشت از همون دیروز بعد از دیروز ساعت 6 هفته بعد از ظهر به وقت واشنگتن دی سی تا الان خیلی بازتاب داشت. دو تا ویدیو منتشر شده، اون اول وقتی که تو ترند توییتر کلیک می‌کنید روش، دو تا ویدیو هستش که شبکه الجزیره، الان نمیدونم واقعا این ویدیوها جدید هست یا قدیمی هست، راجع به این که به هر حال این تا آخرین لحظه اسرائیل، تانک‌های اسرائیل توی غزه داشتن یه جایی رو می‌زدن. حالا این چیزی که توی ویدیو معلومه لب ساحله، یعنی خونمونه یو نمی‌زنن، کنار ساحل یه جوری نمی‌دونم حالا چی رو واقعا دارن می‌زنن، شاید مهماتشون اونجا بوده، حالا یا مثلا مواضع حماس بوده. یه به هر حال ساختمون و اینا خراب نشده، حالا حداقل توی این ویدیو اینجوری است. و کسانی که این ویدیو رو پست کردن برای اینه که بگن که آقای مثلا اسرائیل سر حرفش وای نمیسه، به نتانیاهو نمیشه اعتماد کرد. ولی خب بعد بقیه ویدیوها خیلی مثبت بود، از جمله این پیام خود ترامپ و در ضمن اون پوستری که کانال وایت هاوس و توییتر یا ایکس گذاشت، اینا هم The Peace President، یعنی رئیس جمهور صلح، واقعا رئیس جمهور صلح طلبی بوده تا الان. حالا خودش هم گفتش تو صحبتش امروز که در 8 ماه الان 8 جنگ رو به پایان رسونده، تبدیل به صلح کرده. دستاورد بزرگی هست، یعنی شاید بگم تاریخی هست، حداقل در تاریخ آمریکا و در تاریخ دنیا. خودم هم یعنی شما حالا به من کمک کنید که آیا هیچ رهبری در دنیا بوده که تونسته در 8 ماه 8 جنگ رو به پایان برسونه. جنگ ارمنستان، جنگ که شاید ارمنستان و آذربایجان 20 سال با هم درگیر بودن، در آفریقا رواندا با کنگو 20 سال درگیر بودن، کنگو و تایلند داشتن وارد جنگ می‌شدن، پاکستان و هند درگیریشون داشت بالا می‌گرفت، قشنگ هواپیمای جنگنده زده هم دیگه بلند کرده بودن، به پایان رسید و اینا رو همه رو به پایان رسوند، یعنی همه اینا رو تبدیل به صلح کرد. فقط جنگ اوکراین مونده که اونم گفتش که به اونم میرسیم البته. و عرضم به خدمتتون که اما خب حالا یه سری واکنش هم ببینیم، یه سری واکنش هایی که انجام شد. اون شادی که در فلسطین مردم و بچه ها داشتن، میبینیم بچه هایی که تو همین چادرهایی که تو همون فکر کنم غزه هست دارن شادی میکنن و بالاخره به یه سرپناه امتری منتقل میشن، امیدواریم که این اتفاق بیفته. و از این طرف هم خود برای توی غزه زیر پرچم فلسطین میبینید مردم شادن، خوشحالی دارن میکنن. در کنار اون تصاویر دیگه که منتشر شد، اینها هم منتشر شد و شاید یکی از مهمترین تصاویر این تصویر بود که آزادی گروگان هاست، آخرین گروگان ها کاملا آزاد شدن و اونا دارن اینجا با ترامپ تلفنی صحبت میکنن و شاید ترامپ برای همین از اون جلسه زودتر بلند شد. و به هر حال این یه دستاورد بزرگ بود به نظر من. دیگه نظر من و نظر دیگری هم نیست، واقعا یک دستاورد بزرگ هستش که این صلح به وجود اومد. یعنی این گروگان ها رو نه سازمان ملل تونست پس بگیره، نه امانوئل مکرون پس گرفت، نه استمر نخست وزیر انگلستان پس گرفت. همه اینا راجب این موضوع صحبت میکرد، همه اینا محکوم میکردن گروگانگیر رو، نه اتحادی اروپا تونست پس بگیره اینا رو، نه کشورهای عربی، نه ترکیه، نه حتی بمب‌های نتانیاهو، هیچ کدوم اینا این گروگان ها رو آزاد نکرد. دونالد ترامپ بود که این گروگان‌ها را آزاد کرد. اما خب این خوب نیست، چون ترامپ این کاری کرده. یعنی واقعا یک، حالا خودشون هم دارن میگن، در آمریکا هم دارن میگن سندروم ترامپ ستیزی، که انسان هر کاری ترامپ میکنه قبول نیست. اینجا من میبینم تو این کامنت هم میگن تو ترامپی هستی، تو من طرفدار ترامپ هستی. دیگه این اتفاقایی که داره میفته دیگه، آیا برقرار شدن صلح پس گرفتن این گروگان ها چیز بدیه؟ واقعا خواهش میکنم این دوستانی که اون کامنت ها رو مینویسن الان هم کامنت بنویسن، حداقل من آگاه کنن چرا اشتباه من فکر میکنم، چرا من که فکر میکنم این کارهای خوبی بوده چرا دارم اشتباه فکر میکنم، یا شما چرا فکر میکنید که اینها خوب نیست؟ اینی که الان صلح برقرار شد دیگه، بمبارون نمیشه غزه، و قراره که توی این صحبتایی هم که امروز باز نشسته با کابینش نشستی داشت و چند تا سوال جواب هم شد، و اونجا هم گفتش که ما قراره که اونجا یه چیزی بسازیم که مردم بتونن توش زندگی کنن و زندگی رو برگردونیم به غزه، چون الان واقعا نمیشه توی غزه زندگی کرد. امیدواریم که زندگی رو بتونن واقعا برگردونن. به هر حال قراره از این به بعد غزه به دست یک هیئت جهانی اداره بشه، نه به دست اسرائیل داده میشه، نه به دست فلسطینی ها یا حماس و اینا داده میشه، یک هیئت اروپایی آمریکایی که در رأسش هم خود دونالد ترامپ هست، قراره که غزه رو بازسازی کنه، و البته کشورهای عربی هم درش مشارکت خواهند داشت. اینجور که ترامپ گفت سرمایه‌گذاری کشورهای عربی دخیل هست در این، و شاید هم در نهایت در آینده یه ذره دورتر سپرده بشه مدیریت اونجا به کشورهای عربی. و این به هر حال برای مردمی که اونجا زندگی میکنن چیز خوبی هست دیگه، چه مردمی که فلسطینی هستن چه مردمی که اسرائیلی هستن، دیگه جنگ نباشه. واقعا این جنگ از کیسه مردم میره، یعنی جنگ فقط به ضرر مردمه، نه سیاست مداره یه خط برمیدارن، نه اون کمپانیایی که دارن اسلحه میفروشن و این سلاح ها رو تامین میکنن، فقط این اساس سربازا دارن کشته میشن، مردم دارن کشته میشن، مردم دارن بی خانمان میشن، که حالا امیدواریم واقعا این جنگ به پایان بپذیره. البته اینجوری که قول هایی که این به اصطلاح دولت ترامپ داده و خود شخص دونالد ترامپ داده، این هستش که این صلح پایداری قرار بشه. به هر حال فاز اول انجام شد، ازش پرسیدن گفتن راجع به فاز دوم، گفتش که خب نمیگم الان، و نمیگم که برای اینکه اگه بگه میرن، چون یه سری یه آدمایی هم هستن که نمیخوان این سوال اتفاق بیفته، تمام این کمپانی اسلحه سازی، تمام اون سیاستمداران فاسدی که سود میبردن از ادامه این جنگ. چه جوری سود میبردن؟ مثلا یه مثال فقط واسهتون میزنم، ادامه این درگیری در اسرائیل باعث میشه که یک دلیل و بهانه ای هست برای اینکه دولت آمریکا سالی نزدیک 2 میلیارد دلار کمک تسلیحاتی بکنه به اسرائیل. خب این 2 میلیارد دلار کمک تسلیحاتی، این اسلحه ها، این موشک ها، این هواپیما ها رو در وایت ها، در کاخ سفید یا کنگره آمریکا نمی‌سازن، اینا در کارخونه های اسلحه سازی ساخته میشه، و این کارخونه های اسلحه سازی متعلقن به یک سری خانواده، متعلقن به یک سری شرکت، کمپانی، و صاحب دارن یه سری آدمن که صاحب این کمپانی ها هستن، یه سری خانواده هستن که صاحب این کمپانی ها هستن، و خیلی هم رقابت دارن با هم. اینی که کنگره ولی بعد مثلا قانونش رو امضا بکنه که برن از کدوم کمپانی کدوم سلاح رو بخرن که بدن به اسرائیل، و اینجا یه سری کمیسیون رد و بدل میشه، معنویات خیلی زیادی، مثلا سالی 2 میلیارد دلار، یه چیز در حدود سالی مثلا 200 میلیون دلار داره کمیسیون رد و بدل میشه، و این کمیسیون ها میرسه به همون سیاستمداران فاسد که و همون جریانی که میخواد این جنگ و درگیری ادامه داشته باشه. اینجوری هستش که این جنگ یه سری طرفدار داره، یه سری آدم اصلا الان ناراحتن از اینکه این جنگ قراره تموم بشه، واقعا ناراحتن، چون یه درآمد هنگفتی رو از دست میدن. و خلاصه اینا دیگه تئوری توته نیست، اینا واقعیتیه که همین الان هم میبینیم که هنوز هم یه سری ها میخوان اینو کوچیک بکنن این موفقیت، یا بگن این ادامه پیدا نمیکنه، دوام نداره، به این دلیل یا به اون دلیل. خلاصه حالا باید ببینیم که چی میشه. و اما اتفاق خیلی مهم دیگه که داره در آمریکا رقم میخوره، این داستان گاورمنت شاتداون یا تعطیلی دولت به هفته دوم رسیده، و اینجا بذارین اول ببینیم هم این هفته دوم گاورنمنت شاتدان هست و یه سری خب دیگه بحث و صحبت های زیادی میشه که دموکرات ها یه جورای گروکشی کردن. میگن دموکرات ها میگن که جمهوری خواه و دولت ترامپ میخواد بیمه مردم آمریکا رو قطع کنه. از اون طرف دولت ترامپ و یه سری از مثلا ریپابلیکن ها یا جمهوری خواه میگن که نه خیر، اینا میخوان یک سری از قوانین قبلی رو برگردونن که به موجب اون میخوان میتونن به مثلا این مهاجرینی که غیرقانونی هستن و هیچ مدرک اقامتی ندارن بیمه بدن. و اینجا باز دو مرتبه همون داستان کمیسیون بازی و پول رد و بدل شدن بین شرکت های بیمه و اینجور چیز هست. یعنی رقم بالایی، یعنی 1.5 تریلیون دلار، 1.5 تریلیون دلار قراره که این بودجه افزایش پیدا کنه که مثلا اون بیمه ها کاور بشه. و این خب حالا دیگه حساب کتاب کنید که چقدر کمیسیون این وسط رد و بدل میشه. این کمیسیون ها به شرکت های دارویی داروسازی میرسه و به یه سری شرکت های بیمه ای میرسه که اونها هم کمیسیون میدن به همین سیاستمدارای فاسد. به این دلیل هستش که این گاورنمنت شاتداون خلاصه فعلا در جریان هست. از اون طرف قضیه هم به حال به پشتوانه اینکه یک رئیس جمهور قدرتمندی مثل دونالد ترامپ توی کاخ سفید هست، یک سری از جمهوری خواهان هم موافق پیش بردن طرح ترامپ هستن و همون لایحه بودجه که در هم چند ماه پیش تصویب شد اون بره جلو و این زیر بار این گروکشی و این باج‌خواهی دموکرات ها نرفتن. و این وسط چاک شومر به اصطلاح سردسته دموکرات ها هست و اومده داره میگه که چرا مثلا ما به نفع مردم آمریکا است و اینا. و اینجا جالبه که توی فاکس نیوز سناتور دیگر میارن، سناتور فکر کنم جمهوری خواه است، آقای جان کندی، که هیچ نسبتی به اون رابرت کندی نداره و ایشون یه حرف جالبی زد. حالا امیدوارم که الان برسه به این قسمت، هرچند که صداشو پخش نمی‌کنم، ولی این سناتور جان کندی اومد تو این برنامه فاکس نیوز گفتش که چاک شومر مثل یک راهبه حامل است و دیگه همین روی ارد خود موجودم زد زیر خنده، گفتش که خیلی نروس هست برای اینکه تمام رأیش از دست داده. و ترامپ هم توی اون دیداری که دیروز با نخست وزیر کانادا داشت، اونجا اونم ترامپ هم پریروز داشت، گفتش که الان حزب دموکرات هیچ رهبری نداره، معلوم نیست رهبرش که مثل سومالیا شده که معلوم نیست رهبرش که بالاخره. و خلاصه اونجا هم کلی همه هر رو کر کردن، خندیدن به دموکرات ها. و میتونم بهتون بگم که در تاریخ آمریکا هیچ وقت حزب دموکرات اینقدر ذلیل نشده بود و این هم نتیجه روی کار بردن رئیس جمهورای فاسدی مثل کلینتون، مثل اوباما و مثل بایدن هست. و همینجوری این حزب ضعیف و ضعیف و ضعیف‌تر شد، هیچ سیاست مداری که بتونه یه سیاست درستی رو جلو ببره که حداقل بعداً بتونم بگم بله در دوره این رئیس جمهور مثلا این اتفاق خوب افتاد. ولی هرچی برمیگردی به گذشته سیاست مداران دموکرات نگاه میکنی جز سرشکستگی چیز نمیبینی. البته بهتون بگم که جمهوری خواهم همچه زیاد دست کمی نداشتن و داستان ترامپ فرق داره با اون به اصطلاح جمهوری خواهان سنتی مثل جورج بوش و ریگان و اینا. به نظر من کاملا زمین تا آسمون دونالد ترامپ عمل کردش و اصلا نوع به قدرت رسیدنش با اون جمهوری خواهان قبلی فرق داره. جورج بوش پدر، جورج بوش پسر، هر دو کلا خانواده بوش هم جز همون خانواده فاسد هستن از نظر من به شهادت تاریخ. البته حالا بعدا میشه مفصل تر بهش پرداخت. اما راجع به صلح غزه، یه اتفاق مهمی که داره میفته در این مسئله اینه که این آرمان فلسطین به پایان میرسه. یعنی اینی که جمهوری اسلامی به بهانه آرمان فلسطین میلیاردها دلار از ثروت مردم ایران رو در سوریه، لبنان، خود غزه، حتی در یمن، حتی تمام داستان حمایت از یمن هم این بود که مقاومت، یعنی اون گروه مقاومت بر میبینید که الان یمن هم داره به اسرائیل حمله میکنه، همه قضیه این آرمان دفاع از مردم مظلوم فلسطین بود. حالا الان که صلح میشه این کارت از دست جمهوری اسلامی گرفته میشه و این به نظر من جمهوری اسلامی رو خیلی تضعیف خواهد کرد. به لحاظ ایدولوژیک تضعیف شده هست، ولی خب به هر حال اون بهانه هایی که همیشه به کار می بردن برای اینکه خودشون توجیه بکنن و عملکردشون توجیه بکنن از دستشون یکی یکی داره گرفته میشه. و ترامپ هم تو همین گفتگویی که تو همین این نشست که با اعضای دولت با کابینش داشت و خبرنگار هم اونجا بسته بودن سوال جواب میکردن، اونجا هم گفتش که حتی ایران هم میخواد بپیونده به این ابراهیم، صلح ابراهیم، و علامت هایی رو دادن برای اینکه بیان دو مرتبه مذاکرات از سر بگیرن. یه همچین چیزی تقریبا من اینجوری فهمیدم، یه همچین صحبتی که خیلی کوتاه، البته زیاد توضیح نداد، که یعنی جمهوری اسلامی هم آماده است برای این کار. من فکر میکنم که تنها جوری که میشه این اتفاق بیفته این هستش که جمهوری اسلامی باید خامنه ای رو حذف بکنه و نهاد روحانیت کلا باید بره کنار تا بتونن واقعا با، یعنی نهاد روحانیت منظورم این که از قدرت باید کلا پاک بشه و بره کنار تا بتونن واقعا یک گفتگوی سازنده ای داشته باشن با آمریکا. البته مردم ایران خواهان نابودی کامل جمهوری اسلامی هستن، یعنی جمهوری اسلامی چه با عمامه چه بی عمامه مضر بوده برای ایران و مضر هست برای ایران، و امیدوارم که واقعا شرشون کم شه از سر مردم ایران و از سر ایران. این میتونه یک قدم بزرگ باشه برای رها شدن از دست آخوندها. و دلیل این هم این هستش که، یعنی دلیل این امیدواری هم این هستش که این جنگی که در آمریکا در جریان هست که الان داره دیگه واقعا رخ نشون میده، یعنی دیگه رسما یه سری از سیاستمدارای این طرف با سیاستمدارای اون طرف وارد درگیری لفظی دارن میشن، چیزی که حداقل من تو این 20 چند سالی که آمریکا زندگی میکنم ندیدم که هیچ وقت مثلا دو تا کانگرسمن آمریکایی بیان وایسن با هم جلوی دوربین با هم به هم مثلا یه جورای بی‌احترامی بکنن، که امروز دیروز یا امروز اتفاق افتاد بین همین حکیم جفری و یکی دیگه از کانگرسمن‌های جمهوری‌خواه که هر دو هم مال نیویورک هستن و خیلی هم باثاب داشت. و کلن این داستانی که یکی دیگه از اتفاقایی که داره میفته توی آمریکا ماجرای این داستان فرماندار نیویورک و شهردار شیکاگو هست که ترامپ گفته که اینا اصلا باید بیفتن زندان. و دیروز هم یکی از خبرنگارا ازش پرسید، گفتش که تو مثلا با مشاورین قانونی صحبت کردی راجع به این مسئله که میگی اینا باید بیفتن زندان، فکر می‌کنی میتونی این کار بکنی؟ و گفتش که من خودم قانون رو خوندم بر اساس قانون، چون اینها از مأمورین دولت فدرال حمایت نکردن یه جورای سرپیچی از قانون به حساب میاد و بله میتونن بیفتن زندان. البته این فرماندار ایلینوی، اون ایالت ایلینوی که شیکاگو مرکزش هست، اومد و یه صحبتایی کرد اینجا، مثلا میگه که آره ما نمیخوایم، به بهونه این که ما نمیخوایم مثلا این آیس بیاد و مردم رو به خاطر رنگ پوستشون دستگیر بکنه، از این مظلوم نمایی مدل آخونده. و اینکه مثلا یه آدمایی که حالا اتفاقا مدرک اقامتی هم ندارن، یعنی چی اتفاقا مدرک اقامتی ندارن؟ خب یعنی غیر قانونی هستن دیگه، و اصلا کار اون آیس اینه که این افرادی که مدرک قانونی برای اقامت در این کشور رو ندارن اخراج بشن. این وظیفه ای که دولت آمریکا بر اساس قانون اساسی آمریکا، بر اساس قوانین آمریکا به این نهاد واگذار کرده که این کار رو انجام بده. من فکر میکنم که یه چند این داستان دستگیری اتفاق بیفته. فعلا اون رئیس سابق FBI کمی هم در میزان اتهام هست و احتمالاً تا چند وقت دیگه به دادگاه برده میشه و اونجا ممکنه که دستگیر بشه، حکم زندان برای صادر بشه. احتمالش خیلی زیاده که این اتفاق بیفته و من فکر میکنم که شاهد دستگیری یک سری سیاستمدار فاسد آمریکایی در آمریکا باشیم و بعد اون بقیه سیاستمدارای نیمه فاسد هم حساب کار دستشون میاد و عقب نشینی خواهند کرد، بعد چند تاشون برن زندان. من فکر میکنم این اتفاق بیفته، در همون راستا داریم حرکت میکنیم. یکی دیگه از کسانی که قرار زندان میفته شهردار شیکاگو هست که اونم چون سیاه پوست هست میگه آقا این ترامپ اصلا ضد سیاه پوست هست و این همش میخواد جلوی سیاه پوست ها رو بگیره، نمیتونه این کار بکنه، این کار غیر قانونی و از این حرفا. یه جور گفتم مظلوم نمایی های آخوندیه. یعنی برای مایی که زیر دست آخونده بزرگ شدیم در ایران کاملا آشناست این مدل مظلوم نماییه که انجام میشه که برای اینکه آدمای خلافکار خودشونو توجیه بکنن، میان از یک سری این چیز، مثلا میگه من رنگ پوستم چون سیاهه، میخواد اینکه من سیاه پوستم میخواد ما رو دستگیر کنه. بگذاریم از این. و اما یکی از همون داشتش
He was born for this, yeah. I can tell you. Daniel, please.
Thank you very much. I have two questions for you, if that's okay. Shane has talked a little bit about the money aspect of this. Do you believe if you go after where the money is coming from with Antifa, in regards to Antifa, do you believe that would be similar to cutting the head off the snake, so to speak? And
it would help. You know, I don't know that it would be totally complete, but it would certainly you'd knock out 75%, 80%, 85%. These people, a lot of them don't believe it. You know, when they, I watch them, I say, I can almost tell a pro by they're like professionals. That's all they do. And they get paid by somebody. I think it would knock out a lot of it. Yeah, not all of it, maybe, but a lot of it.
A lot of the people who we've listened to over the last hour, they've emphasized that Antifa, it's not necessarily this big organized thing.
It's a bit ambiguous. It's deorganized. I think that's one of the words that Andy used. What is the challenges of going after a group that makes it intentionally difficult to go after and find? That could be for you, the Attorney General, or anyone up there.
Well, they're smart people, and they deceive. A lot of them are crooked people. A lot of them have been staying out of trouble their whole lives, and they've been bad from the day they were born, frankly. But these are sick people. Pam, go ahead, please.
Well, they're smart, but they're not smart enough. They're smart, but they're not smart enough. They have been covered by these liberal cities for so many years. And that's why we're all working with Treasury, with all these different departments, to find the criminal conspiracy.
Okay.
I was just given a note by the Secretary of State saying that we're very close to a deal in the Middle East, and they're going to need me pretty quickly, so I will take a couple of more questions.
دیدار هم تمام خبرنگارا همین
questions for you if I may
have you given any more thoughts to possibly suspending habeas corpus to not only deal with these insurrectionists across the nation but also to continue rapidly deporting illegal aliens?
Yeah, suspending who?
Habeas corpus, sir.
Oh. I don't know. I'd rather leave that to Christie. What do you think?
No, sir, I haven't been a part of any discussions on that.
All right.
Go ahead.
This is CNN speaking, by the way. So, you know, this is one of the worst reporters that you'll ever see. I don't even want to take a question. It's a waste of time.
بهش از به آخر این جلسه ترامپ بلند
شد. How will you decide which workers get back pay and which workers do not?
Well, we're going to see. Most of them are going to get back pay, and we're going to try and make sure of that. But some of them are being hurt very badly by the Democrats, and they therefore won't qualify. Go ahead, please.
به نفع همه مردم منطقه خاور
میانه.
به نفع ایران که شده گفتم. دیگه پول های ایران در فلسطین در یا هم غزه در سوریه در لبنان و حتی در
I have no idea. I mean, look, I did settle. Marco will tell you we settled seven wars. We're close to settling an eighth, and I think we'll end up settling the Russia situation, which is horrible. 7,000 people died last week, by the way, in Russia, between Russia and Ukraine. I think we'll settle that. So I don't think anybody in history has settled that many, but perhaps they'll find a reason not to give it to me.
آها، یه خبر دیگه که همین الان چند ساعت پیش دیدم، ماجرای دو تا انفجار شدید توی کابل شب، همین امشب شنیده شده، صدای انفجار شدید شنیده شده. ویدیو من ندیدم ازش، فعلا فقط در حد خبر هست. دو تا منبع خبری اینو تایید کردن، یکی این منبع هست، هر دو منبع افغانستانی هستن و تنین تیوی هست فکر میکنم، ولی درست نمیتونم بخونم الان. حسابی بس بگم این منابع رو بله تنین تیوی، بله تنین تیوی هست، اون یکی هم کابل تریبون، کابل تریبون و تنین تیوی هر دو این تایید کردن که بله صدای انفجار اومده، انفجار شدید در کابل شنیده شده و بعدش هم صدای تیراندازی. توی این به اصطلاح گزارشی که من دیدم، یعنی توی این صفحات توییتری چند تا مسئله بود. یکی این که پاکستانی ها، یعنی چند تا از سیاستمداران پاکستانی محکوم کردن عملیات تروریستی طالبان رو و گفتن که عملیات تروریستی که در پاکستان در اتفاق میفته به رهبری طالبان یا به کمک طالبان هست. میتونم بگم یه جور موضع‌گیری ضد طالبان کردن. و در ضمن ترکیه هم، حالا نمیدونم چه ماجرای ترکیه داشت با این قضیه کابل چه رابطه داشت، چند تا سیاستمدار ترکیه هم داشتن راجع به این صحبت میکردن، فکر میکنم راجع به مثلا اخراج افغانستانی ها از ترکیه باشه، یه همچین چیزی شاید بود. و این هم این جز آخرین خبری بود که من دیدم الان توی توییتر اومده بود. و در ضمن خبر مهم دیگه راجع به سه تا جزیره است که دیروز یکی از دوستان برای من فرستاد متنشو، متن این که کشورهای اروپایی و سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل تایید کردن که این سه تا جزیره واگذار بشه مثلا به امارات یا از ایران گرفته بشه. اتفاق خیلی بدی هست که داره میفته. من فقط خدمتتون میگم که این سه تا جزیره، تنب بزرگ و تنب کوچیک و ابو موسا، اهمیت استراتژیک داره. قبلا هم توی که برنامه گفتم اهمیت استراتژیکش همین هستش که با حاکمیت این سه تا جزیره عملا هر کشتی که وارد از سنگه هرمز عبور میکنه داره از خاک ایران عبور میکنه و باید به ایران حق ترانزیت پرداخت بکنه، مثل مثلا کانال سوئز که بعد به مصر حق ترانزیت بدن برای همون یه ذره جا. اینجا باید به ایران حق ترانزیت بدن که خب دولت جمهوری اسلامی که نگرفته همچین حقی رو. در زمان محمد رضا شاه من به خاطر ندارم که واقعا در اون 8-9 سال که مال ایران بود در دوران محمد رضا شاه، فکر میکنم 1971 اینا به ایران پیوست این سه جزیره رسما با امضای دولت انگلستان، چون سیاست خارجی وکیل سیاست خارجی دولت امارات، امارات متحده، دولت انگلستان هست. انگلستان هست که اصلا این کشورها رو درست کرد، تشکیل داد. برای همین هم ازشون تعهد گرفته بود که وکیلشون در سیاست خارجی انگلستان باشه. و این یک جور یک معاهده بین ایران، دولت ایران و دولت انگلستان بود که بسته میشه به شرط اینکه در بحرین رفراندوم برگزار بشه. این سه تا جزیره رو به ایران واگذار کردن و اینجوری شد که این سه جزیره دست ایران بود. ولی نمیدونم حالا حق ترانزیت رو در زمان گذشته در زمان محمد رضا شاه ایران دریافت کرد یا نکرد، ولی در زمان جمهوری اسلامی که دریافت نکرده. حالا الان هم تمام داستان این هستش که قراره که این حق ترانزیت رو کلن بگیرن از ایران. شاید قراره که جمهوری اسلامی عوض بشه، دولت بعدی که سرکار میاد تو ایران دولت قدرتمندی باشه و بره سراغ این حق ترانزیت که از الان جلو جلو دارن ازش میگیرن. خیلی بیشتر از ایران اینا ایران داره از دست میده با وجود جمهوری اسلامی، با وجود سرکار موندن جمهوری اسلامی منابع فوق العاده بالایی رو ما داریم از دست میدیم. به غیر از گاز، نفت و گازمون، تمام اون سنگ آهن از مصر بگیر از هر چیز دیگه، تمام منابع طبیعیمون رو دارن میدوزن میبرن، حتی کوه ها رو دارن تیکه تیکه میبرن. کوهایی که سنگ مثلا تزئینی داره اونا هم دارن میبرن. گندیدین به قلوه سنگای چقدی چند تونی رو میکنن و همینجوری به صورت قلوه سنگ، بدون اینکه مثلا اینا تبدیل بشه به سنگ که بشه رو ساختمون کار کرد، همینجوری قلوه سنگی میفرستن میره به بعد به اسم سنگ ایتالیایی و سنگ اسپانیایی به بقیه کشورهای دنیا صادر میشه. و این واقعا یک جنایت هستش که در حق منابع طبیعی ایران داره انجام میشه، چون ما ساکتیم، چون ما داریم نگاه میکنیم، چون ما خودمون رو ناتوان حس میکنیم، فکر میکنیم که کاری از دست ما بر نمیاد یا اینکه اصلا بی تفاوتیم، میگه به ما چه مربوطه. یعنی واقعا خیلی ناراحت کننده است وقتی میبینیم که هموطنانمون خیلی هاشون فقط نظاره دارن میکنن و فکر میکنن که اصلا هیچ کاری از دستشون بر نمیاد و کاری هم نمیتونه، تلاشی هم نمیکنن، هیچ حرکتی هم نمیکنن. اون کسانی هم که حرکت میکنن و اینجوری سری تکون میدن که شما هم دارین وقتتون تلف میکنین. واقعا این روحیه باید عوض بشه تا ما بتونیم صاحب کشور بشیم، تا بتونیم کشورمون رو پس بگیریم، ایرانمون رو پس بگیریم. به امید اون روز. سپاسگزارم از توجهتون. دری دری بعد. بدرود.